بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال حاجة الماهية في أن تحصل لها قوامون ليست مخالفة لحاجتها في أن يفاد لها وجود. بحثمون در تقدم بر ماهیت بود که اضافه کرده بودن بر بقیه اقسام تقدم. ما معتقدیم که این چنین تقدمی داریم و این هم یه تقدم مستقلی است و نباید به تقدم‌های قبلی الحاق بشه. سلامی از ابن سینا نقل کردیم که ایشون میگفت فرق است بین تحصل ماهیت و وجود ماهیت. این رو ما از قبل شنیده بودیم و در کل مطالب فلسفی به ما گفته می شد که ماهیت قبل از وجود تقرر داره، یعنی ذاتش رو ما می تونیم تصور کنیم، میتونیم در خارج داشته باشیم، البته حتما با وجود، یا با وجود ذهنی یا با وجود خارجی، منتها بدون توجه به وجود. اگر وجودی نباشه ماهیت نه در ذهن هست و نه در خارج، حتی ماهیت بودنش هم نیست. اما ملاحظه میکنیم که در خارج باشه که در ذهن باشه، میتونیم وجود ازش بگیریم، یعنی ملاحظه نکنیم، نه بگیریم یعنی معدوم کنیم. میتونیم وجودش رو ملاحظه نکنیم، خود ماهیت خالص رو ببینیم. اون ماهیت خالص بالاخره الان داره دیده میشه، یه تقرری داره، یه ثبوتی داره. ما البته لفظی نداریم که بتونیم منظورمون افاده کنیم، از کلمه یه تقرر، ثبوت، تحصل، امثال ذالک استفاده میکنیم که همه اینا همون مفاد وجود رو دارن. اما از واقع ناشاری ما دنبال این الفاظ میریم، چون لفظی نداریم که بتونه منظورمون رو افاده کنه، ناشاریم که از تقرر و امثال اینها استفاده کنیم که همه اینها هم بالاخره یه جوری با وجود سر و کار دارن. منظورمون اینه که وجود رو شما ندیده بگیرید، بعد ملاحظه کنید خود ماهیت رو. اینجا میگیم که ماهیت تقرر داره، بدون وجود تقرر داره. بدون وجود نشه یعنی وجود نباشه، یعنی وجود لحاظ نشه. وقتی شما میگید که زوجیت لازم ماهیته، لازم ماهیت خارجیه یا لازم ماهیت ذهنیه؟ گفته میشه که نه، لازم ماهیت خارجیست به خصوص، نه لازم ماهیت ذهنیست به خصوص، بلکه لازم هر دو وجوده. یعنی چه ماهیت در ذهن موجود باشه، چه در خارج موجود باشه، و اگر ظرف دیگری داشتیم که در ظرف دیگر بالاخره زوجیت رو همراه خودش داره. این ماهیت اربعه. لازم ماهیت رو همیشه برای ماهیت متقرره ثابت میکنید، نه برای ماهیت موجود فرده یا موجود فرد خارج. پس یه ماهیت متقرره دارید، اگر چه اون خالی از وجود نیست، ولی وجودش رو لحاظ نمی کنید، خود ذات رو میبینید، این میشه ماهیت متقرره. ابن سینا میگه که ماهیت در مقام تقرر مقدم است بر وجود. همچنین اجزاء ماهیت هم در مقام تقرر مقدم بر خود ماهیت. یعنی اجزاء ماهیت اول متقررن، بعدن ماهیت درست میشه، بعدن وجود فاضل میشه. این که بعدن میگیم نه بعد زمانی، بعد رتبیه، چون کأنه وجود آرزه، کأنه وجود آرزه. اگه وجود آرزه معروض میخواد، درست آرزه معروض با هم موجود میشن، این عرض عرضیست که معروضشو موجود میکنه، برخلاف بقیه عوارض که باید معروضشو موجود باشه تا اون آرز باشن. این عرض با بقیه عوارض فرق میکنه، این اصلا معروض خودشو موجود میکنه. پس از نظر زمانی با هم هست، اما از رتبی بالاخره اون معروض این آرزه و معروض رتبش مقدم بر آرزه. باز وقتی میام خود ماهیت با اجزاش میبینیم، اجزا اجزا هم ماهیت کله، جز و کل مقدمه. پس به لحاظ رتبه حساب کنید، اولا مقام جزه، بعد مقام کله، بعدم مقام عارض که وجوده. پس تقرر اجزا قبل از تقرر ماهیت است و تقرر ماهیت قبل از وجود است. بنابراین میشه گفت اجزا ماهیت بر ماهیت تقدم به ماهیت دارن، علاوه بر این چیزی که ابن سینا نگفته ما به ما بعدن میگیم، خود ماهیت هم در وجود تقدم به وجود به ماهیت دارد. نه تنها اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم به ماهیت دارن، بلکه خود ماهیت هم بر وجود تقدم به ماهیت داره، که اینو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. ابن سینا فقط اجزاء رو بر ماهیت مقدم کرد، ما اضافه میکنیم که خود ماهیت هم بر وجود مقدمه. نحوه تقدم در هر دو تقدم به ماهیت، یعنی همین تقدمی که حکما اضافه کردن. این نظر ما بود. این نظر رو که لحاظ کنید میبینید که ماهیت دو تا حاجت دارد. یکی حاجت دارد به اجزا که دوامن بسازندش، یکی از احتیاج دارد به فاعل که این شیء دوامدار رو موجود کنند. احتیاج به دو چیز داره هر ماهیتی، اما ماهیت مرکب، هر ماهیت مرکبی احتیاج به دو چیز داره. یکی احتیاج به اجزا داره تا اون اجزا بهش دوام بدن، یکی اجزا احتیاج به فاعل داره تا فاعل به این ماهیت قوام یافته وجود بده. از دو تا حاجت داره و به همین جهت هم دو تا علت براش درست کردیم. یکی علت قوام که اجزایش بودن، یکم علت وجود که فاعلش بود. ابن سینا کارش این، یعنی حاصل کلامش این شد که حاجت به اجزا غیر از حاجت به فاعل دو تا حاجت درست کرد و قهرن دو تا محتاجن الی هم درست کرد. یکی اجزا که محتاجن الی هم برای حصول قوام، یکی فاعل که محتاجن الی هست برای حصول وجود. این لایقال بر این دو تا حاجت اشکال میکنه، میگه ما دو تا حاجت نداریم، یک حاجت داریم. یعنی ماهیت یک حاجت بیشتر نداره، نه دو تا حاجت. و یک علت هم بیشتر نداره، نه دو تا علت. بیانش اینه که ماهیت مرکبه رو فاعل چطوری جعل میکنه؟ آیا اول اجزایش رو قرار میده، بعدن مرکب درست میکنه، بعدن وجود افاده میکنه، اینطور که الان ما گفتیم، یا نه همون ماهیت مرکبه رو اولین بار جعل میکنه و تمام میشه؟ با جعل این ماهیت هم اجزایش جعل میشن، هم وجود براش پیدا میشه. یا بفرمایید وجود ازش انتظام میشه، چون ما اصالت المعاوی هستیم نمیگیم وجود افاده میکنه، میگیم وجود ازش انتظام میشه. پس با یک جعل که جعل کل ماهیت، دو تا اتفاق میفته، یکی اجزا حاصل میشوند، یکی وجود انتظام میشوند. دیگه ما احتیاج به یه فاعل دیگه نداریم، همین یه فاعل کافیست. همین یه فاعل که ماهیت رو، ماهیت مرکبه رو به جعل واحد جعل کرد، هم کاری کرده که اجزا برای ماهیت درست بشن، هم کاری کرده که وجود از این ماهیت انتزاع بشه. دیگه احتیاج به هیچی نداریم. در حالی که ابن سینا گفت دو تا حاجت، ماهیت دو تا حاجت داره، یکی حاجت به اجزا دارد تا قوامش رو درست کند، یکی حاجت به فاعل دارد تا وجود بهش بدهد. ما میگیم همون احتیاج به فاعل کافیه، احتیاج به فاعل برای این است که ماهیت جعل شود، با جعل شدنش اجزا هم جعل میشن، وجود هم انتزاع میشه. یه احتیاج به دوتا علت نداریم. بنابراین تعبیر خود مرحوم لاهیجی، حاجت ماهیت به اجزا برای این که متحصل شود، با حاجتش به وجود برای این که موجود شود یکیست، و چون حاجت یکیست محتاجن اله، یعنی علت هم یکیست. دوتا علت ما نداریم، یکی علت قوام، یکی علت وجود. بلکه یک علت داریم که فاعله و همه کارا رو همین فاعل با یک کارش انجام میده، یک کار انجام میده همه کارا اتفاق میفته و حاصل میشه. این اعتراض مترجم بر ابن سینا که شما دو تا حاجت درست کردید، دو تا محتاج علت درست کردید، ولی ما ماهیت رو میبینیم که یک حاجت داره و یک محتاج علت، نه دو تا. لا یقال صفحه 411 صفحه 9، لا یقال حاجت الماهیه فی ان تحصل لها قوامون لیست مخالفتن لحاجت ها فی ان یفاد لها وجودون. دو تا حاجت ها مخالف هم نیستن، یکی هم حاجت ماهیت در این که قوام براش حاصل شود و تقرر ماهوی پیدا کند و ذاتش را بیابد، مخالفت با حاجت این ماهیت در این که بهش وجود افاده شود نیست. یعنی حاجت به وجود با حاجت به تحصل یکیست، با همون یک وجود دادن یا به تعبیر اصالت الماهوی جل کردن همه چی حاصل میشه، هم وجود انتظام میشه، هم اجزا که قوام او را تعیین میکنن و وجود میدهن پیدا میشنن. فا این اثر فاعل لیس الا نفس الماهیه، اثر فاعل همون نفس ماهیته، یعنی خود ماهیت رو فاعل جل میکنه، صادر میکنه، دیگه بیش از این کاری نمیکنه. با همین یک کار هم اجزای این ماهیت حاصل میشوند، هم وجود از این ماهیت انتظام میشه، بدون این که احتیاج داشته باشیم که فاعل دیگری دخالت کند. و الوجود منتج اون فی العقل، وجود دیگه احتیاجی به افاده نداره که یه فاعلی یا علت دیگری برای وجود لازم باشه، همون علت که ماهیت جل کرده هم اجزا رو به اجزا رو برای ماهیت وجود داده، هم خود ماهیت رو طوری کرده که ازش بتونیم وجود انتفا کنیم. و لیسل الفاعل بعد از جعل ماهیت تأثیر جدید فی ماهیت، توجه میکنید بعد از جعل ماهیت دیگه تأثیر جدید در ماهیت مرکبه نداره، با همون جعل هم وجود درست شد هم اجزا درست شد. بعد افادات جمعی اجزاه، بعد از اینکه همه اجزاء ماهیت رو داد، ماهیت درست میشه، وجودم انتظام میشه، دیگه احتیاج به چی نداره. خب در بیانی که من میکردم این بود که بعد از اینکه ماهیت رو جعل کرد، بیان ایشون که بعد از اینکه اجزا رو داد، خود ایشون الان مطلبش رو درست میکنه، میفرماید که وقتی ماهیت جعل میشه اجزا داده میشه، یعنی اون تعبیری که عرض کردن با تعبیری ایشون دیگه فرق نمی کنه. ایشون میگه وقتی ماهیت درست میشه با درست شدن ماهیت اجزا درست میشه، پس گویا اجزا رو به ماهیت داده و ماهیت درست شده، وجود ازش انتزاع شده. در رتبه قبل از ماهیت کنه او اجزا رو درست کرده، البته ماهیت جعل داره جعل میشه، ولی چون ماهیت مرکبه گویا اجزاش داره میاد، اجزاش داره میاد و این اجزا با هم جمع میشدن، ماهیت تشکیل میشه، برای وجود انتزاع میشه. اینا همه تحلیلات ذهن ما ساله، از اول یه ماهیت درسته بدون تفکیک در خارج میاد، منتها چون این مرکبه بار اجزایش در رفته قبل باشن، خودش در رفته بعد باشه، ما میگیم اجزا رو این فاعل میدهد، این اجزا کنار هم جمع میشن، مرکب درست میشه، بعدا وجود انتزاع میشه. پس یک کار بالاخره انجام میگیره. حالا این یک کار رو بفرمایید اجزا رو جعل میکنه یا بفرمایید ماهیت رو جعل میکنه، اما اگر به خارج نیا کنید این ماهیت رو جعل میکنه، اجزا جعل نمیشن. این تو نیست که اجزا رو جمع کنه بعد اجزا کنار هم جمع بشن ماهیت تشکیل بدن، بلکه از اول همون مثلا ماهیت درسته رو جعل میکنه که مستمل بر اجزاست. حالا شد الفاعل تأثیر جدید اون فعل ماهیت المرکبه بعد افادت جمعی اجزائه، بل افادت اون جائل اون فاعل للخود ماهیت نه لعجزائش، افادت فاعل للماهیت نفس و افادت هیل مجموع الاجزا، همین که ماهیت افاده میکنه عیناً مثل این که خود اجزا رو داره افاده میکنه. و وقتی که اجزا افاده شد، ماهیت افاده شد، وجود انتزاع میشه، دیگه احتیاجی به هیچی ما نداریم که یه فاعل دیگری یه عامل دیگری بخواد دخالت کنه. فلیشل الماهیت الالفاعل بعد از حاجت به فاعل در افاده فاعل جمعی اجزا را لیشل ها حاجتون اخرى، حاجتون اخرى اسم لیشه است. یعنی بعد از این که ماهیت حاجت داشت به فاعل تا فاعل افاده کند جمعی اجزای او را، بعد از چنین حاجتی لیشل الماهیت حاجتون اخرى فی افادت الفاعل الوجوده، دیگه احتیاجی به فاعل دیگری که به او وجود بدهد ندارد، احتیاجی به همین فاعل هم نداره، چون فاعل همه کارشو کرده. بعد از این که اجزا رو افاده کرد یا به تعبیر دیگه ماهیت رو جعل کرد، دیگه احتیاجی به فاعل دیگری یا احتیاجی به همین فاعل برای افاده وجود نداریم. وجود در عقل انتزاع میشه از این ماهیت. پس این که ابن سینا میگه یک بار باید ماهیت جعل بشود و این حاجت دارد ماهیت به اجزاش، بعد لهو حاجت اخرى یا تعلق به علت اخرى ایزن غیر حاضری، عبارت ابن سینا بود، حاجت دیگری دارد به یه علت دیگر غیر از این علت. این حرف درستی نیست، ماهیت بعد از اینکه جعل شد یه حاجت دیگری نداره به علت دیگر. بعد این لایقال یه نتیجه هم میگیره از حرفش، علاوه بر این که کلام ابن سینا رو که در کلام ایشون دو تا حاجت طرح شده بود رد میکنه، علاوه بر این یک اشکال هم اشکال دیگری هم وارد میکنه. و اون اشکال اینه که یه بحثی در باب ماهیت و وجود مطرحه که اول ماهیت متقرر میشود بعدن وجود پیدا میکند. البته این قبلن و بعدنی که میگیم قبل و بعد زمانی نیست، همه قبول دارن که وجود و ماهیت هر دو با هم جد میشه، هر دو با هم در خارج موجود میشه، این تنیست که اول ماهیت بیاد بعدا وجود بهش عارض بشه. این عروض و معروض و وصف و موصف این هم تو ذهن هم تو خارج همه با هم موجود میشه، این همه قبول دارن. منطقه بعد از این که تحلیل میکنیم قبل و بعدی درست میشه، قبل و اون قبل و بعد رتبی، یکی عارض میشه یکی معروض، یکی صفت میشه یکی موصف. سؤال اینه که اول اون موصوفه رو جعل میکنن بعد صفت رو بهش میدن، یا اول صفتش این میارن موصوف درست میشه؟ این اختلاف هست. البته این صفت موصوفه با صفت موصوفه دیگه فرق میکنه. سوال اینه که آیا اول ماهیت میاد بعدن وجود بهش داده میشه، یا اول وجود رو میدن ماهیت با آمدن وجود پشتر وجود میاد، با آمدن وجود و پشتر وجود میاد؟ این اختلاف هست که کدوم یک سبقت داره بر دیگری، ماهیت سبقت داره بر وجود یا وجود سبقت داره بر ماهیت. خب پیداست که اصالت المحابی ها میگن اول ماهیت میاد بعد وجود انتزاع میشه، اصالت الوجودی ها میگن اول وجود میاد بعد ماهیت تقرر پیدا میکنه و انتزاع میشه. ممکنه ما کسی اصالت الوجودی اصالت المحابی نباشه باز این نظر رو داشته باشه، البته ظاهر نظر مربوط میشه به اصالت وجود اصالت ماهیت، ولی چون اون زمانهایی که این نگاه ها مطرح بوده اصالت وجود اصالت ماهیت اصلا جدا نبوده، میتونیم بگیم در فرض که اصالت وجود بحث رو بحث اصالت وجود اصالت ماهیت قرار ندیم، باز جای این نگاه هست، چون وقتی که این نگاه میشده این مباحث اصلا جدا نبوده، لذا به طور کلی اصلا این نگاه شده کار به اصالت وجود اصالت ماهیت نداریم. به طور کلی این نگاه شده که آیا ماهیت مقدم بر وجود هست یا وجود مقدم بر ماهیت. این لایقال میگه که با این بحثی که من کردم معلوم شد که اصلا نزا غلطه، مگه دو چیز دارید که بپرسید این یکی مقدمه یا اون یکی مقدمه؟ یه چیز بیشتر نیست، یه دفعه همه با هم میاد، حالا ماهیت اول میاد وجود اول میاد، نه هر دو با هم، این خودم اول نیستن. پس اصل نزا غلطه که شما میگید ماهیت اول میاد یا وجود اول میاد، اصلا اول و دوم نیست، هر دو با هم هست. بنابراین نتیجه گرفت هم حرف ابن سینا باطله که دو دستگاه برای حاجت درست کرد، هم حرف اینا باطله که اختلاف دارن که این مقدم یا اون مقدم. نظر گفتی هم همیتون بله، نظر گفتی هم همیتون. این لایقال همونطور که بعدا خواهیم گفت اصلا سراغ ذهن نرفته، همش سراغ خارج رفته. تو خارج هم دیده این همه با هم هم دیده، همه با هم هم اصلا اختلاف رتبه‌ای هم ندیده، اختلاف ماهیات و اختلاف حاجات هم ندیده. تو خارج این همه بیانات که این لایقال داره میکنه همه ثبت میکنید اون چیزی که در خارج اتفاق میفته، اصلا به تحلیلات ذهن ما توجه نداره این لایقال. لذا این مباحث رو مطرح میکنه، میره تو خارج میبینه تو خارج یه فاعل هست ماهیت جعل میکنه همه چی تموم میشه. بعدم میره تو خارج میبینه که نه ماهیت مقدم بر وجود نه وجود مقدم بر ماهیت، این دو تا با هم هست. این همش تو خارج داره لحاظ میکنه مشکل میکنه. بعدم در فعل نهو یقال ما به جواب بدیم که از خارج بیرون برو همه چی حل میشه. پس وقتی تو خارجی همین هست که خودت دیدی، ولی وقتی رفتی تو ذهن بعد عوض میشه. نه ماهیت در خارج میبینه، بعد میگه این ماهیت خارجی ازش در ذهن ما وجود انتزاع میشه. نه که اصالت ما نه تحلیل عقلی نکرده، انتزاع کرده. در خارج فقط ماهیت رو میبینه، وجود رو میگه انتزاع. ببینید من نمیگم ایشون ذهن رو ندیده، میگم در ذهن تحلیل نکرده، در ذهن این تحلیل نکرده. وجود رو از عقل نگرفته، وجود از همین ماهیت خارجی انتزاع کرده. پس وجود منشأ وجود در خارج داره، منشأ انتزاع رو. پس انتزاع اگر این باشه پس همه اصالت الماهیت تناقض میگن. بقیه هم همینو میگن اخوان. از عقلش وجود انتزاع کنه. شما یه بار بیا اینو فرمودین من جواب بدم، از عقلش انتزاع کنه یا از ماهیت انتزاع کنه؟
از ماهیت. در خارج فقط ماهیت میبینه، ماهیت وجود نمیبینه
و وجود را انتزاع میکنه. از کجای ماهیت انتزاع میکنه؟ پس همه اصالت الماهیت تناقض میگن، همه اصالت الماهیت همینه میگن. خب چون این اصالت الماهوی است، میگه ماهیت وقتی در خارج جل شد، وقتی در خارج جل شد بله فقط ماهیت جل شد، بله فقط در خارج ماهیت جل میشه و ما وجود رو انتزاع میکنیم و وجود انتزاع میکنیم. آیا برای انتزاع وجود فاعلی میخوام یا همون جل کافیه؟ فایل دیگه نمیخوان دیگه، حرف این اینه. نبینه درسته. چرا؟ وجود در خارج، وجود در خارج نمیبینه، وجود در خارج نمیبینه، ولی وجود از خارج انتزاع میکنه. حالا ماهیت موجود رو ببینه چه احتیاج به انتزاع نداره که؟ اگر انتزاع میکنه منشأ انتزاع در خارج میبینه، منشأ انتزاع در خارج میبینه که انتزاع میکنه. اگر ماهیت موجوده در خارج میبینه که لازم نداره که وجود انتزاع کنه که؟ ماهیت مجهوله رو میبینه، بله ماهیت مجهوله رو میبینه، وجود انتزاع. ماهیت موجود رو نمیبینه. اگه ماهیت موجود رو دید که یه وجود انتزاعی نیست، که ماهیت هست با کنار همراه وجود. ماهیت مجعوله رو میبینه، وجود انتزاع میکنه. همین صرفا ماهیت هست بدون وجود، بدون منشأیت وجود. حتی یعنی یه بحث دیگه، یه بحث دیگه میشه. از ذهن انتزاع میشه، در ذهن انتزاع میشه، نه از ذهن. اینو شما الان سه بار گفتید، همه ازم تذکر دارم که از ذهن انتزاع نمیشه. ذهن انتزاع میکنه. آنی که در خارج ما هم می نمیگیم، اون وجودی که در خارج وجود داره ما انتظاری نمی کنیم. ببینید عبارت ها که می گید توجه کنید بشت. از ما اولا از ذهن انتظار نمی کنیم، ثانیا از وجودی که در خارج هست ما وجود انتظار نمی کنیم. اگه در خارج هست که دیگه انتظاری نیست. ما از ماهیتی که در خارج هست وجود انتظار می کنیم. وجود تو خارج نداریم، وجود در خارج نداریم، ولی منشأ انتظار وجود رو که همون جعله داریم. ماهیت جعل شده، منشأ انتظار وجود داریم ولی خود وجود نداریم. و وجودم از عقل انتظار نمی کنیم، از همین ماهیت انتظار می کنیم. نه اینکه این ماهیت وجود داره و ما ازش انتظار می کنیم، اگه داشت که دیگه انتظار نمی شدیم. این جعل داره، از جعلش وجود انتظار می کنیم. نسبت به فاعل داره، از نسبت به فاعل وجود انتظار می کنیم. از هر جا وجود انتظار می کنیم، از وجودش وجود انتظار نمی کنیم. از وجود داشت که دیگه وجود انتظار نمی شدیم. از عقلتون هم وجود انتظار نمی کنیم. عقلتون انتظار می کند، نه از عقل انتظار می کنید. عقلتون انتظار می کند از همین ماهیت خارجی، از ماهیت خارجی که وجود نداره ولی جعل داره، جعل داره، نسبت داره، از جعل و نسبتش وجود انتظار می کند. پس منشأ انتظار وجود در خارج هست، منشأش هست، خودش نیست. اینم همینه می گه، اینم همینه می گه. الوجود منتزع فی العقل، نه منتزع من العقل، منتزع اون فعل عقل. یعنی همین
کدوم وجود را من از در عقل انتظار میکنم؟ وجود در خارج، من فقط در خارج.
اگه وجود در خارج باشه که دیگه انتظار نمیخواد بکنیم. نه خیلی جهر خارج، جهر در خارج. ماهیت خدا در خارج جهر میکنه. بنابرای قول اصالت ماهی ندرسه. خب و جهر من هاجا امن النجاء فی انه، این امن النجاء، نجاء اسم این است. دو خط بعد لا یرجع الى طائل خبرشه، این نجاء لا یرجع الى طائل. و خود نجاء رو توضیح میده فی انه هل مرتبه تو تقوم الماهیه و فعلیتها متقدمتون علی مرتبه الوجود. تقوم ماهیت، فعلیت، تقرر، تحصل، همه اینها مفادشون یکیست و ما از باب نداشتن لفظ ناچار اینجور تعبیر را میکنیم. ولی این تعبیر را همه معناش اینه که وجود، که ماهیت وجود میگیره. وقتی میگیم ماهیت قوام پیدا میکنه، ماهیت فعلیت پیدا میکنه، تحصل پیدا میکنه، تقرر، همش یعنی وجود پیدا میکنه. ولی منظور ما این نیست که وجود پیدا میکنه، منظور اینه که قبل از وجود چه حالتی داره، همون ذات داره میگیم، که اساس تعبیر میکنیم به تقرر ماهیت. چون لفظ نداریم تعبیر میکنیم به تقرر، یعنی تعبیر میکنیم به لفظی که اون لفظ حاکی از وجوده، ولی ما حکایت از وجودش لحاظ نمی کنیم. مرتبه تقوم ماهیت، مرتبه فعلیت ماهیت که قبل از وجود مقدم است بر مرتبه وجود، چنانچه دوانی میگوید یا به عکسش، یعنی وجود اول است و تقوم و فعلیت ماهیت و آخر از شما برای سید متقیدین. این نزاعی که کردن لایر زوال تائل، چرا؟ چون اصلا دوتا نیست که بگیم این مقدمه یا اون مقدمه. لایقال داریم میگه مرتبه ماهیت با مرتبه وجود دوتا نیست که ما بگیم این مقدمه یا اون مقدمه، هر دو با همه. پس این نزاع لا تائل، لایر زوال تائل. خب لایقال بعد از این که اشکالش کرد و ثابت کرد که تقدم به ماهیت نداریم، تمام حرفش آخر به این نتیجه رسید که تقدم به ماهیت نداریم، یعنی اجزاء ماهیت بر ماهیت مقدم نیستن، اولا خود ماهیت بر وجود مقدم نیستن، کجا تقدم چی داری؟ نه اجزای ماهیت و خود ماهیت مقدمن، نه خود ماهیت و وجود مقدمه. پس اون تقدمی که اسمش تقدم به ماهیت میذارید کجاست؟ فقط یه تقدم داریم و اون تقدم به تبه. تقدم به تب این است که یکی محتاج باشد یکی محتاج الی. ماهیت محتاج است به وجود، ماهیت محتاج است به وجود، وجود میشه محتاج الی و ماهیت میشه محتاج. پس وجود تقدم به تب پیدا میکنه بر ماهیت. اینو داریم. بنابراین در اینجا فقط در ماهیت وجود فقط تقدم به تب داریم. تقدم به ماهیتی که شما اصرار دارید درستش کنید نداریم. این نتیجه است که این شخص میگه فهازت تقدم، یعنی این تقدم جزء ماهیت بر ماهیت و تقدم ماهیت بر وجود. البته تقدم ماهیت بر وجود هنوز ما نگفتیم، بعدانش اضافه میکنیم. من قبل از اینکه اضافه کنیم دارم میگرمش. تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت و تقدم ماهیت بر وجود نیست جز تقدم بهتر. تقدم ماهیت بر وجود توضیح دادم، وجود میشه محتاج الی و ماهیت میشه محتاج. اما تقدم اجزا بر وجود بر ماهیت تقدم جز بر کله. جز محتاج به کل نیست، کل محتاج به جز هست. پس جز میشه محتاج الی و کل میشود محتاج. اون وقت لازمش اینه که بله، لازمش اینه که جز بر کل تقدم به تب داشته باشه. جز بر کل تقدم به تب داشته باشه. البته من در تعبیراتم گفتم تقدم ماهیت بر وجود تقدم به تب. بعد وقتی توضیح دادم توجه کردید که وجود رو محتاج اله گرفتم، پس میشه تقدم وجود بر ماهیت، نه تقدم ماهیت بر وجود. حالا این چون توضیحش بردن اینه دیگه الان رهاش میکنیم. توجه داشته باشید این تصامایی که اتفاق افتاد که تقدم ماهیت بر وجود میگفتیم ولی وقتی توضیح دادن وجود رو مقدمش کردیم و تقدم وجود بر ماهیت میشه. این کلام لایقال بود و نتیجه ایشی گرفت. دو تا اشکال کرد و بعدم نتیجه گرفت. یکی اشکال کرد برای نشینه هایی، اشکال کرد برای کسانی که در تقدم و تقدم ماهیت و تقدم وجود بحث دارن، البته تقدم رتبی. بعدم نتیجه گرفت که تقدمی که در باب ماهیت وجود هست یا در باب ماهیت و اجزایش هست تقدم به تبع نه تقدم به ماهیت. جواب شما میگیم همونیست که اشاره کردن. جواب اینه که اون که شما گفتید امریست که در خارج اتفاق میفته. در خارج فاعل ماهیت رو جعل میکنه و کار دیگه انجام نمیده. با همین جعل ماهیت هم اجزا برای ماهیت حاصل میشوند، هم وجود از این ماهیت انتظام میشه. نه ما برای اجزا احتیاج به عاملی داریم و نه برای وجود احتیاج به عاملی. لازم نیست که ماهیت رو ابتدا اجزا ماهیت رو جعل کنیم تا ماهیت جعل شود و حاصل شود، و همچنین لازم نیست وجود رو به ماهیت افاضه کنیم. بلکه همین اندازه که ماهیت رو جعل کردیم هم اجزاش درست می شود هم وجود ازش انتظام میشه. این حرفی که شما زدید این مال خارجه. اما ما یه مقام دیگری برای ماهیت قائلیم که فرق نمی کنه ماهیت تو خارج باشه تو ذهن باشه، یه مقام تقرری برای ماهیت قائلیم که ماهیت در اون مقام بدون وجود لحاظ میشه، نه بدون وجود هست، بدون وجود لحاظ میشه. حالا چه ماهیت رو تو ذهن قرار بدید چه در خارج قرار بدید، ماهیت یه مقامی دارد که به وجود کاری نداره، خودش رو لحاظ میکنیم. در اون مقام دارای اجزایی میشه و هنوز وجود هم نداره و اجزایش باید بیاین تا خودش بیاد. در اون مقام اصلا بحث وجود نیست، ماهیت هست با اجزایش. اجزای این ماهیت رو میسازند پس مقدمن بر ماهیت به تقدم ماهوی، به تقدم به تجاهر، همون تقدمی که ما داریم درش بحث میکنیم. بعدن دو مرتبه خود وجود، وقتی وجود بهش ملحق میشه، ماهیت باز مقدم بر وجودی که وجود رو میپذیره، از این بابن باز تقدم داره بر وجود. پس اجزای ماهیت تقدم دارن بر ماهیت، ماهیت هم تقدم داره بر وجود، ولی به شرطی که شما اون وضعی رو که در خارج اتفاق میفته نبینید، یعنی جمود نکنید روی دیدن اون چیزی که در خارج اتفاق میفته، بیایید تحلیل کنید، ماهیتی درست کنید، اجزایی درست کنید، وجودی درست کنید. وقت بعد از تحلیل کردن، وقتی ملاحظه میکنید، میبینید اشیاء متعددی پیدا میشن، اجزای ماهیت درست میشه که اگر جمع شدن ماهیت رو درست میکنن، بعد اگر وجود فاسد شد ماهیت میشون وجوده. اینا همه در تحلیلات جدا میشن. وقتی جدا شدن، این تقدمی که ما در صدد اثباتش هستیم تثبیت میشه. فرق نمی کنه چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، ماهیتی که شما در ذهن تصور میکنه اون مسئوله، اونم مسئول تو ذهن شماست. شما با تصور جعل میکنی، خدا جعل میکنه ماهیت در خارج، شما با تصورتون ماهیت در ذهنتون جعل میکنی. هر دو شما ماهیت مسئولی، منتها یکی در ذهن یکی در خارج، و هر دو هم همراه با وجودند، هر دو هم همراه با اجزا اند. یعنی نه اجزا جداست نه وجود جداست. اما وقتی تحلیل کردید، هم اون ذهنی رو میتونید متفرق کنید، همون خارجی رو میتونید نسبت متفرق کنید، همون ماهیتی که در ذهنتون تصور کردید یا به تعبیر دیگه جعل کردید تحلیل میکنید به سکیست اجزا، یکی اجزای ماهیتی که خود ماهیتی که هم وجود، همون خارجی رو تحلیل میکنید. این بحثی که ما میکنیم اختصاص به خارجی نداره، اختصاص به ذهنی هم نداره، به طور کلی در ماهیت اجاری میشه. شما ماهیت رو با اجزایش میتونید جدا فرض کنید، اون وقت اجزا میشوند مقدم. باز ماهیت رو با وجود جدا فرض میکنید، وجود میشود اثر فاعل. پس هم ماهیت در تقرب خودش، این نتیجه بحثی که میخوام عرض کنم، ماهیت در تقرب خودش محتاج است به اجزا، هم در دست آوردن وجود محتاج است به فاعل. پس حفظ نشینا درست شد که دو تا حاجت درست کرد، گفت هم حاجت دارد ماهیت به اجزاء خودش، هم حاجت دارد به فاعل. برای تحقق و تقررش که ماهیت شود احتیاج به اجزاء داره، برای جعل و وجود ذهنی یا خارجیش احتیاج به جائل داره. حالا جائل خداست که جائل من متصدرم، بالاخره احتیاج به جایل داره. حسد نشینا درست شد که دوتا جایل شد، که دوتا حاجت شد و دوتا محتاج اله شد. اون نزاع دوانی و سید و مدرگین هم به جاست، بیفایده نیست. چون وقتی ما دوتا دستگاه درست کردیم، میتونیم بگیم این مقدمه بر اونه یا اون مقدمه بر اونه. شما چون تو خارج رفتید و خارج دیدید، تحلیل نشردید، فکر کردید یک چیزه، ولی بعد از این که تحلیل میکنید میبینید نه، سه چیزه. ماهیت هست یک، اجزا از قبل از ماهیت، وجود است بعد از ماهیت. وقت درست میشه، یک ماهیت حاجت دارد به اجزا قبل از خودش برای تقررش، احتیاج دارد به وجود افاضه شده برای مسئولیتش. حالا وجودم که افاضه میشه هست کردم، وجودش چه انتظام میشه، یعنی همون جهر. بعد مرحوم لاهیجی برای تشریح تقرر ماهیت، برای تشریح تقرر ماهیت، همون بحثی به که من از خارج از شدم بیان میکنم، که شما وقتی میخواد لازمی رو برای ماهیت لحاظ کنید، ماهیت رو به وجود خارجی ملاحظه میکنید و این لازم رو برایش درست میکنید، یا به وجود ذهنی، یا اصلا کاری به وجود ندارید. مثلا ماهیت اربعه لازم دارد زوجیت رو، شما زوجیت رو برای اربعه‌ای که موجود در خارجه قبول دارید، یا برای اربعه‌ای که موجود در ذهن قبول دارید، یا اصلا برای اربعه قبول دارید، کاری به وجودش ندارید. اون سومی درسته، ما زوجیت برای اربعه قبول داریم، اصلا کار به وجودش نداریم. میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، حتی اگر شد که نمیشود، حتی اگر شد که در ذهن خارج نباشد، بازم زوجیت دارد. پس این چه جور شما لازم رو برای اربعه ثابت میکنید بدون توجه به وجود؟ پس میتونید اربعه رو بدون توجه به وجود لحاظ کنید. اون اربعه ای که وجودش لحاظ نمیشود، گفته میشه اربعه ایست که تقرر دارد در مقام اربعه بودن. بهش اصطلاحا میگیم تقرر ماهوی. اربعه در یک مقامی تقرر ماهوی داره، اون مقامی که لوازم براش ثابت میشن. باقت نظر از وجود نمیگیم وجود نداره، ماهیت نمیتونه وجود نداشته باشه، میگیم باقت نظر از وجود تقرر داره. وجودشو نمیبینی، نه وجودشو قطع میکنیم، چون اگه وجود چه قطع کنیم معدوم میشه. معدوم کشه اصلا خود ماهیت هم نیست، اجزایش هم نیستن، تقرری هم در کانیست، هیچ نیست. پس وجود هست، اینکه شما وجود نمیبینید، یه مقام خاصی برای ماهیت قائلید که خود ذاته، کاری به وجود اصلا ندارید، و در همون مقام هم لوازم رو برای صفات میکنید، لوازم ماهیت رو. چون لوازم سه قسمت، لازم وجود ذهنی دارید، لازم وجود خارجی دارید، لازم ماهیت دارید. لازم وجود ذهنی فقط در حالی که ماهیت در ذهن وجوده برش هم میشه، لازم وجود خارجی فقط در صورتی که ماهیت در خارج موجوده هم میشه. لازم ماهیت هم اصلا به کار به وجود نداره، هر جا که ماهیت باشه هم میشه، به وجود شما اصلا کار نداره. پس مقام تقرر ماهوی روشن شد، یعنی همون مقامی که لازم ماهیت بر ماهیت هم میشه، اون مقام رو بهش میگه مقام تقرر ماهوی. لعنا نقود ما ذکرته این ماهوه به حسب الوجود فی الخارج و به حسب کون الماهیه واقعتا فیها. این و کون الماهیه از که بر وجوده، وجود فی الخارج، لذا به حسب سایش داخل میشه. عبارت اینطور میشه ما ذکرته این ماهوه به حسب الوجود فی الخارج و به حسب کون الماهیه واقعتا فیها. به چه تعبیره ولی نفعال شخصی و کلامنا انما هو فی نفس الماهیه مأخوذتن به اعتبارها فی حد ذاتها، در حالی که کلام ما در ماهیت خارجی نیست، کلام ما در نفس ماهیت است، در حالی که مأخوذتن به اعتبارها فی حد ذاتها، ماهیت رو اعتبار کنیم فی حد ذاتها. فی حد ذاتها اعتبار کنیم یعنی چی؟ یعنی معقف نظر عن الوجود، این همون است که از خارج از میکرده، از هر دو وجود قطع نظر کنیم. ولا شک فی صحت آزال اعتبار، این اعتبار ماهیت فی حد ذاتها اعتباری صحیح، همونطور که میتونیم ماهیت رو ملاحظه کنیم با وجود خارجی، میتونیم ملاحظه کنیم با وجود ذهنی، همونطور میتونیم ملاحظه کنیم با قطع نظر از وجودین. این اعتبار اعتبار درستی، لحاظ درستی. فانه الذی جعل اللوازم التي يلزم الماهيه به حسبه، به حسبه رو خبر قرار میدیم. ضمیر انه برمیگرده به اعتبار، فان همین اعتبار است که لوازمی رو که لازم ماهیتن به حسب این اعتبار قرار دادند. این لازم است که این اعتبار است که به حسب این اعتبار لوازم رو برای ماهیت لوازم گرفتن، بلا به اعتبارات دیگر لوازم وجود می شود، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی، ولی به این اعتبار، یعنی به اعتبار قطع از هر دو وجود، لوازم خود ماهیت می شود. خب فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهية بحسبه، بحسبه رو مفعول دوم جعلو قرار دادم. فإنه الذي، الذي خبر این است، این بحسبه مفعول دومه. فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهية بحسبه، این چنین اعتباری است که لوازم که لازم ماهیت است به حسب این اعتبار لازم قرار است داده. یک توجیه دیگری هم برای عبارت میشه کرد که به حسبهی رو متعلق به جعل بگیریم، مفعول دوم قرار ندیم، مثلا ما تنز مفعول دوم قرار ندیم. این هم شدنه. بله بله بله، اینو دیگه در فعل که اصلا رعایت مذکر مؤنث مرسوم نیست. حالا در زمیر یه خود رعایت میشه ولی در فعل رعایت نمیشه، ولی اینجا باید تلزمه باشه. فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهیه بحسبه جعل مسماتا بلوازم الماهیه، چون مسماتا هم میشه مفعول دوم جعلو گرفت. اما اون که به حسابه رو مفعول دوم بگیرید به نظر بهتر میرسه. المقابل صفت لوازم ماهیته، لوازم ماهیت مقابل با لوازم وجود خارجی و با لوازم وجود ذهنی هستند، که اون دو تا قسم جدان، لوازم ماهیت هم جدان. فتحقق الماهیتی هازل اعتبار. خب حالا که ما ثابت کردیم که دو اعتبار میتونیم برای این ماهیت، بلکه سه اعتبار میتونیم داشته باشیم، یکی اعتبار وجود ذهنی، یکی اعتبار وجود خارجی، یکی اعتبار ماهیت با قطع نظر از وجوده، این که این سومی رو میگیم اعتبار ماهیت به لحاظ تقرر. به همین لحاظ سوم شما میتونید بگید که ماهیت مسبوق به اجزایشه یا اجزا سابق بر ماهیت هست، سبق هم سبقه این ماهیته. فتحقق الماهیه فی هادال اعتبار، که اعتبار فی حد ذاته هاست، اعتبار ماهیت هست فی حد ذاته ها، تحقق ماهیت مسبوق است به تحقق ماهوت جز اون لها لامحاله، مسبوق به تحقق جزه، یعنی جز ثابت ماهیت لاحقه. این احتیاج احتیاجی به وجود دیگه نیست. قبل از این که وجود رو ما لحاظ کنیم داریم نگاه میکنیم چه چیزی اتفاق میفته. قبل از این که وجود خارجی ذهنی ملاحظه بشه ما ماهیت رو میبینیم که اجزا رو باید داشته باشه تا ماهیت بشود. بعد که ماهیت شد اون وقت وجودش ملاحظه میکنیم. الان قبل از این که وجود ملاحظه بشه چه ذهنی چه خارجی، میخوام ماهیت رو درست کنیم. ماهیت از چی درست میشه؟ از اجزایش. پس این تقدم اجزا در ماهیت اصلا ربطی به وجود نداره، لذا نمیشه گفت تقدم به وجوده تا شما بگید تقدم به تبه، چون تقدم به تبه تقدم به وجود بود. شما اصرار دارید که این تقدم به وجوده. ما میگیم وقتی که اجزا مقدمه بر ماهیت هم وقتی است که ما هنوز وجود لحاظ نشدیم. با این که وجود لحاظ نشده اجزا رو مقدمه ماهیت میگیریم، سازنده ماهیت میگیریم. تقدم این اجزا بر ماهیت دیگه تقدم به وجود نیست، چون اصلا وجودی مطرح نیست. این تقدم حتما با تقدم به ماهیت باشه، همونطور که ما میگیم. فهازل احتیاجانی، احتیاج ماهیت به اجزایش، لیسه احتیاجان بالوجود، این لیسه ها هنه اعتبار هم بالوجود مطلقا، مطلقا یعنی اصلا، یعنی چه خارجی چه ذهنی، اصلا اعتبار وجود ما نداریم، هیچ نوع وجودی در کار نیست. با این که هیچ نوع وجودی در کار نیست میبینیم احتیاج هست، اصلا میشه احتیاج در وجود نیست. اگر احتیاج در وجود نیست نمیشه تقدم به تقدم به تب گرفت. تقدم اجزا بر ماهیت تقدم به تب نیست، بلکه تقدم به ماهیتی، چون تقدم به تب تقدم در وجوده و در تقدم اجزا بر ماهیت هم وجودی مطرح نیست که تقدم به وجود باشه. یعنی نوزن در این هنگامی که ما ماهیت رو به اعتبار خودش میتوانیم ملاحظه کنیم یک بار و به اعتبار وجود میتونیم ملاحظه کنیم بار دیگر، معلوم میشه که ماهیت با وجود دوتاست. پس میتوانیم بحث کنیم که ماهیت مقدم است بر وجود یا وجود مقدم است بر ماهیت، رتبه کدام مقدمه. اون بحثی که قبلا گفتیم از دوانی و سید المتقین جا پیدا میکنه. و اینه ایلون در این هنگامی که روشن شد که ماهیت میتواند اعتبار شود به تنهایی و میتواند ملاحظه شود با وجود، ظاهر شد که نزاع مذکور یر جاهل تائل، تائلن یعنی رجوع به تائل میکنه، یعنی بفایده میشه بیفایده نمیشه. خب حالا در اون نزاع حق با کیه؟ در اون نزاع حق با کیه؟ دقت کنید تا حالا بحث ما در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود، حالا که رفتیم سراغ این نزاع بحثمون در تقدم ماهیت بر وجوده، نه تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت، تقدم ماهیت بر وجود. اینو میخوام ببینیم چی جوریه. اینم یه تقدم دیگریست که من از اول بحث به این مطلب اشاره میکردم. بحث ما در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود، الان که از این بحث فارغ شدیم و به این نزاع داریم اشاره میکنیم، به این نزاع که بین دوانی و سید المتحدثین داریم اشاره میکنیم، میخوام بحث کنیم که تقدم ماهیت بر وجود از چه قبیله. میفرماد که این دو نوع تقدمه، تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت فقط تقدم ماهوی بود، تقدم به ماهیت بود، تقدم به وجود این تقدم طبیعی نبود، چون در اون مقام اصلا جای وجود نبود که ما تقدم به تقدم به وجود بگیریم، اما چه تقدم، تقدم به ماهیت. اما در تقدم ماهیت در وجود هم تقدم به ماهیت قائلیم، هم تقدم به وجود یعنی به تبعید قائلیم. یک بار میگیم وجود محتاجون علیه هست تا ماهیت موجود شود، دقت کنید چه عرض میکنه، یک بار میگیم وجود محتاجون علیه هست تا ماهیت موجود شود. در این صورت وجود تقدم به تبع دارد در ماهیت، اما یک بار میگیم مرتبه ماهیت و تقرر ماهیت مقدم است بر مرتبه وجود، یعنی تا ماهیت متقرر نشود به عنوان یک معروض وجود وارد نمی شود به عنوان یک عارض. نه ربطی به صورت ماهیت نداره، این اول عرض کردم تو ذهنتون تحلیل میکنه، وقتی تو ذهن تحلیل کردید وجود رو عارض میبینید و ماهیت رو معروض میبینید. حتی مرحوم سبزواری که اصالت الوجودیه وقتی تو ذهن میره میگه که ان الوجود عارض الماهیه تصورا و اتحاد هویه، یعنی در تصور وجود عارض ماهیته، یعنی ماهیت رو معروض میگیره، موصوف قرار میده، وجود رو عارض و صفت حساب میکنه، حتی اصالت الوجوده میکار میکنه، چون تو ذهن که میرن واسه فرق میکنه، تو ذهن وقتی تحلیل میشه چی میشه معروض، چی میشه عارض، چی میشه موصوف، چی میشه صفت. این بحثی که ما میکنیم مثلا وقتی به صورت ماهیت و صورت وجود نداره، وقتی رفت تو ذهن اینطوری میشه. پس مقام تقرر ماهیت مقدم است بر مقام تحقق وجود، بنابراین ماهیت میشود معروض و وجود میشود عارض، هر معروضی محتاج الیه است، هر عارضی محتاج است، پس ماهیت می شود محتاج الیه و وجود می شود محتاج، و وقتی که محتاج الیه و محتاج داشته باشیم محتاج الیه بر محتاج تقدم به تبع داره، پس ماهیت بر وجود تقدم به تبع داره، به این مناسبت تقدم به ماهیت هم داره، تقدم به ماهیت داره به این معنا که متقدم رو که نگاه می کنیم می بینیم وجود درش مأخوذ نیست، وجود درش ملحوظ هم نیست، پس نمیتونی بگی تقدم به وجود داره، او باید تقدم به ماهیت داشته باشه. دقت کنید چی عرض میکنم، متقدم رو که ماهیت متقرر است ملاحظه میکنیم، این در این ماهیت متقرر وجودی نیست که بخواهی بگویی این ماهیت در وجود مقدم است بر ماهیت بر وجود. میدونید چون جان ملاس تقدم باید بینشون مشترک باشه، ملاس تقدم رو هم باید مقدم داشته باشه هم مؤخر. اگر شما بخواید تقدم رو تقدم به وجود ببینید، اگه بخواید تقدم رو تقدم به وجود ببینید، معناش اینه که مقدمتون هم دارای وجود است، مؤخرتون هم دارای وجود است. برای مقدم وجودی حاصل شده است قبل از این که برای مؤخر حاصل شده، و برای مؤخر وقتی وجود حاصل شد که برای مقدم حاصل بود. در این صورت میتونید بگید ملاش تقدم یا مافیا تقدم وجوده و خودی تقدم و تقدم به وجود. ولی اینجا که اینطور نیست، ماهیت متقرره اصلا وجودی نداشت که بخواد بگید در وجود مقدم است بر وجود. پس تقدم تقدم به وجود نیست، بلکه تقدم باید تقدم به ماهیت باشه، تقدم تقرر باشه. یعنی ماهیت قبل از این که وجود حاصل بشود تقرر داشت، بعدن وجود آمد. این میشه تقدم به ماهیت، تقدم به وجود نیست. پس به یه لحاظ تقدم به وجود میشود، یعنی از باب محتاج محتاج نلک که وجود محتاج است به ماهیت. از این جهت تقدم ماهیت در وجود میشه تقدم به تب. از یه جهت هم تقدم به ماهیت میشه، چون دیگه وجود لحاظ نمی کنیم، ملاش تقدم و تأخر وجود نمیشه. ماهیتی که درش وجود لحاظ نشده، ماهیتی که درش وجود اخذ نشده، مقدم میشه بر وجود. این تقدم تقدم به ماهیته. از هر دو نوع تقدم برای تقدم ماهیت بر وجود هست، اما تقدم اجزا بر ماهیت فقط تقدم به کرد بود، تقدم به ماهیت بود، تقدم به تب نبود، به خاطر اینکه اونجا لحاظ وجود نمیشد. و الحق و ان الحق هو تقدم و فعلیت ماهیت. در اون نزاع مذکور بین دوانی و سید المدققین، حق این است که فعلیت ماهیت و تقرر ماهیت تقدم دارد علی مرتبت الوجود، اما تقدمن به تب بلکه به ماهیت ایزن. از شدن به ماهیت چطور؟ به ماهیتش روشنه؟ اتفاقا به ماهیتش سختر بود. من ماهیتش بیشتر توضیح دادم. به وجود عرض کردم اونجایی که تقدم به وجود، نه تقدم به تب. حالا به وجود نمیگیم، شما اشکال نکنید. تقدم به تب در جایی است که محتاج و محتاج الی داشته باشید. تقدم محتاج الی بر محتاج می شود تقدم به تب. و جالکه بناعن، الان حرف شما توضیح داده میشه، فقط یه مقدار صبر کنید همین چی گفته میشه. و جالکه بناعن علی المشهور من جهل الماهیه. این وزاره که بنامون المشهور من جهل ماهیت نباید سرخط نداشته باشه، دنباله بحث قبلی. وزاره که این که تقدم به تب قائلین یا تقدم به ماهیت، بنابر قول مشهور است که میگوین ماهیت جهل می شود. اگر وجود جهل شود، وجود تقدم داره، وجود محتاجون الیه. اما اگر ماهیت جهل شود، ماهیت محتاجون الیه. بنابر قول مشهور که اصالت الماهوی است، ماهیت است که میگوید ماهیت جل می شود، بنابر اون وجود میشه محتاج به ماهیت. یعنی اول ماهیت جل میشه، بعد وجود انتزاع میشه. پس وجود برای انتزاع شدن احتیاجی به جل ماهیت داره. اگه برعکس بود، اول وجود جل میشد، وقت ماهیت محتاج میشد به وجود. این که ما میگیم ماهیت محتاج الی هست، بنابر قول مشهوره که اصالت الماهوی هستن و میگن ماهیت جل می شود، بعدن وجود انتزاع میشه. اما بنابر قول غیر مشهور، ما نمیتونیم تقدم ماهیت رو قائل بشیم. اینجا با تقدم وجود قائل بشیم. وقت تقدم وجود بر ماهیت میشه تقدم به تب. وجود میشه محتاج الی، ماهیت میشه محتاج بر اساس اون چی که الان گفتیم. با شما این تیجه رو بخونم بعد خدمت شما هستم. و تعبیر و بالفعلیه سر سطحه. حتما در این اعتباری که برای ماهیت کردیم، گفتیم ماهیت رو فی حد ذاتها اعتبار میکنیم. در این اعتبار ما توجه کردید که تعبیر میکردیم به تقرر ماهیت، تحصل ماهیت، تحقق ماهیت، و این تعبیران نشون میداد که ماهیت گویا وجود گرفته، پس قبل از وجود نیست. ایشون میفهمد از باب این که عبارت نداریم، ناچاراً در این تعبیر به تقرر اینها میکنیم. ولی یه عبارتی داشتیم که مفادش مفاد وجود نبود، اون رو به کار میبردیم. میگفتیم ماهیت با قطع نظر از وجود، حالا هر چی هست تعبیر میکنیم، ولی تعبیر میکنیم به تقرر. ولی اگه یه لحظه دیگه داشتیم تعبیر به اون لحظه میکردیم. ماهیت قبل از وجود تقرر دارد، بعدا وجود میگیرد. پس ماهیت میشه اول، وجود میشه ثانی. این که تعبیر به تقرر میکنیم و تقرر خودش مفادش وجوده، این شما رو به اشتباه نندازه. نگید که تقرر ماهیت یعنی وجود ماهیت، پس وجود و ماهیت با همان یکی جلوتر یکی عقبتر نیست. بله تعبیر ما هم نمیفهمونه. تعبیر ما که میگیم تقرر ماهیت میفهمونه که ماهیت و وجود با همان، ولی منظور ما این نیست که با همان، منظور ما که ماهیت مقدمه وجود مؤخره. به تعبیری نداریم که تعبیر کنیم، تعبیری که داریم تعبیر تقرر است و تحقق و این اشتباه میاندازه. حالا ما تذکر به شما بدیم که به اشتباه نیفتی، ما اگر تعبیر به تقرر میکنیم منظور اون وجود میشه و تعبیر و بالفعلیت و تقرر انما هو لذیق العبارت فلا یرد، فلا یرد نبا سرخط نشته بشه، اونجایی که باید سرخط بیاد نیمده، اونجایی که باید متصل میشه نمشته. این چی کار جزیر این تحصیل کتاب فلا یرد که مراد از وجود جز تقرر ماهیت و فعلیت ماهیت نیست. بنابراین اگر ماهیت اگر ماهیتی متقرر شود یعنی ماهیتی موجود شود، پس وجود و ماهیت با هم هم. شما چطوری میگید ماهیت جلوتره؟ جواب اینه که لفظی نداریم، ولی اگه لفظی داشتیم جوری تعبیر میشدیم که شما با هم بودن ماهیت و وجود درک نکنید، تقدم ماهیت رو قبول کنید. در اون دستی که گفتیم ماهیت مقدمه بر وجوده، به تقدم به ماهیت ملاک تقدم یا ماهیت تقدم تقرره، تقرر ماهیت قبل از تقرر وجود برای ماهیت.